روز 15 مهر 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شروع کردیم اثبات نبوت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم. گفتیم در بحث نبوت چند چیز باید مسلم و قطعی بشه. مطلب اول، اصل وجود شخصیتی به نام اون پیامبر که اصلا آیا اون وجود خارجی دارد یا افسانه است. در مورد هر پیامبری باید به همین کیف بس به صورت علمی برد جلو. آیا اون شخصیت یک شخصیت حقیقی است؟ خب شما میبینید که نسبت به پیامبر خاتم اقرار و اعتراف وجود دارد و همه چیز او، زندگی او در تاریخ ثبت به طور دقیق. بنابراین واضح است که او یک شخصیت حقیقی است و وجود داشته. مطلب دوم این است که او ادعای نبوت کرده باشه، خودش اصلا مدعی نبوت باشد. و باز به تواتر ثابت است که ادعای نبوت برای پیامبر خاتم ثابت است. ایشون دعوی نبوت داشته، خودشون رو پیامبر می دانستند و بارها بر این مطلب نه تنها اقرار و اعتراف دارند بلکه دیگران را به دین خودش دعوت کرده. بنابراین ادعای نبوت او هم ثابت است. مطلب سوم این است که پیامبر در تاریخ زندگی خودش نباید هیچ گونه نقطه سیاهی داشته باشد. برای شما ثابت کردیم که پیامبران باید معصوم از خطا، گناه و اشتباه باشند، چه قبل از بعثت و چه بعد از بعثتشون. تو این مطلب سوم بودید. شروع کردیم یه نگاه گذرایی را به زندگی پیامبر خاتم انداختن. ببینیم آیا تو زندگی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آیا می شود یه نقطه سیاه پیدا کرد که به اعتماد به اون نقطه سیاه بگوییم که نه، پس نمیتوند پیغمبر باشه. البته گفتیم ما نگاه گذرایی میکنیم به زندگی رسول خاتم، و الا زندگی پیامبر همه ثبت است و ضبط شده. و دوستان را هم توصیه میکنیم اگر زبان عربی میدانن، بهترین کتاب از صحیح من سیرت النبی مال علامه سید جعفر مرتضی العاملی، بله به گمانم 30 چند جلده که سیره پیامبر رو ایشون تدوین کرده در این 30 چند جلد. از صحیح من سیرت النبی منتها خب اون به اون نحو ما وارد نمیشیم، فرصت اینجا مجال نیست. به نحو اجمال گفتیم یه سری یه نگاهی به زندگی پیغمبر، ببینیم آیا میتونیم یه نقطه سیاه پیدا کنیم یا زندگی این شخصیت همش نوره، طهارت، پاکیزگیست، صداقت، راستیست، درستیست. توجه میکنیم. خب تو خورد سالی پیامبر بودیم، از قبل ولادت شروع کردیم و ولادت رو آمدیم جلو، شیرخوارگی و دوران رضا و بله بفرمایید تا اونجایی که به حلیمه سعدیه سپرده شدند و حلیمه سعدیه بعد اینکه پیامبر به 5 سالگی رسیدن فرزند را از قبیله بنی سعد برداشت و به نزد مادر آورد و طفل خردسال 5 ساله را تحویل مادرش داد. آغوش پرمهر مادر برای این فرزند باز بود، اما پدری نبود دیگه و به جای پدر کسی که بله برای این طفل خردسال پدری میکرد جدش بود، عبدالمطلب، پدر پدرش. و لذا در یک بیماری درد چشمی که این فرزند مبتلا شد و پزشکان مکه نتوانستند درد چشم فرزند رو بفرمایید درمان کنند، توصیه کردند او را ببرید به اوکاز. در سرزمین اوکاز دیری و راهبی وجود دارد که چشم درد رو درمان می کند. بزرگ قریش که عبدالمطلب بود شاید در سن متجاوز از 100 سالگی نواده خودش رو به اوکاز برد و که درمان بشد چشم درد این یتیم عبدالله. راهب چشم درد یتیم رو درمان کرد ولی یه خبرم داد. راهب نصرانی گفت این پسر پیغمبر خواهد بود و سفارش او رو به عبدالمطلب کرد. عبدالمطلب بازگشت به شهر مکه. میدونید رئیس قریشه، برای او در سایه دیوار خانه کعبه فرشی پهن می کنند. بر روی این فرش کسی حق نشستن ندارد مگر فرزندان عبدالمطلب. خب 9 پسر داره، عبدالله از دنیا رفته اما 9 پسر دیگه زنده هستند. وقتی که پدر میاد عبدالمطلب فرزندانم بلند میشن و فقط اونجا جای نشستن عبدالمطلب است، فرزندانش هم به احترام پدر دیگه اونجا نمی نشینن. اما این یتیم عبدالله میاد بر روی این فرش کنار پدر بزرگ می نشینن. برخی از عموهای او پسرای عبدالمطلب خواستن جلوگیری کنند، گفتن اگه باباشم بود حق نشستن نداشت، حالا این بچه میرد میشینه اینجا. لیکن وقتی خواستن این جلوگیری رو بکنن عبدالمطلب گفت بگذارید بنشیند، این فرزند آینده ای نورانی و درخشان دارد، روزی خواهد شد که سرور همه شما بشد و در جبین او میبینم که بر تمام جهان بشریت آقایی پیدا کرده است، بگذارید بنشیند. طفل یتیم را میبوسید و میگفت بوسه ای شیرین تر از این بوسه تا حالا ندیدم و پیکری نازنین تر و پاکیزه تر از این پیکر نشنیدم. و مرتب به ابوطالب سفارش این نوزاد را میکرد که باید از او مراقبت ویژه بشه. چرا به ابو طالب؟ چون ابو طالب با عبدالله از یک مادر هستند، شقیق هستند. مادر این دوتا یکیست، چون فرزندان عبدالمطلب مادرای مختلف دارند. ابو طالب و عبدالله از یک مادرند. همون جور که مثلا حمزه با صفیه خواهرش از یک مادر هستند. توجه میکنید؟ فرزند یک سال و اندی در دامان مادر بود. مادر تصمیم گرفت سفری برد مدینه بر سر مزار شویش، چون عبدالله تو مدینه از دنیا رفته بود. فرزند رو برداشت و ام ایمن خدمتکارش، یه خانومی بود به نام ام ایمن، ام ایمن را برداشت و عازم شد برای بفرمایید که مدینه. دو شتر، دو خانوم با یتیم عبدالله عازم شدن برای شهر مدینه. ماهی رو در مدینه گذراند. منزلی که گرفت کنار مزار شوهرش عبدالله بود. خودش بر سر مزار می رفت و فرزند رو هم بر سر مزار پدر می برد. در راه بازگشت از مدینه در ابوا که تقریبا حدود 100 کیلومتری شهر مدینه است، مادر بیمار شد و در ابوا درگذشت. حالا این فرزند 6 ساله ای که پدر به خود ندیده است، در 6 سالگی مادر را هم از دست داد، از مهر مادری محروم شد و در مقابل چشمانش مادرش را در ابوا دفن کردند. و ام ایمن این خانم رو، این طفل 6 ساله رو برداشت و به مکه برگردوند. ام ایمن اینجور حکایت میکنه، میگه ما در مدینه که بودیم، دانشمندان یهود مدینه وقتی از آمدن این فرزند مطلع شدند، پی در پی می آمدند او را نگاه میکردند. ام ایمن میگه شنیدم یکی از اینها گفت این کودک پیامبر است و این شهر هجرتگاه او خواهد بود. بعدها یعنی 40 سال بعد از مرگ آمنه که گذشته بود، در داستان عمرت القضا صلح حدیبیه، پیامبر که راهی مکه شدند از ابوا گذشتند، به زیارت قبر مادر رفتن. مادر رو در ابوا زیارت کردن و در کنار قبر مادر بسیار گریست. وقتی علت گریه را جویا شدن، بعد 40 و چند سال وقتی علت را جویا شدن، فرمود به یاد مهربانی های مادرم افتادم و از دنیا و به همین خاطر گریستم. قبر مادر رو در اون سفر تعمیر کردن، قبر رو بازسازی کردن، تعمیر کردن. بعد از مادر دیگه به کلی فرزند انتقال پیدا کرد به آغوش عبدالمطلب جدش، پدر پدر. مردی که بیش از 100 سال از عمرش می گذرد. روزی گروهی از عشیره مدلج، مدلجیان قیاف بودند، یعنی در قیاف شناسی تبحر داشت. گروهی از مدلجیان به دنبال این فرزند آمدند تا اینکه دیدن این پیش عبدالمطلب نشست. گفتند که این فرزند کیست؟ عبدالمطلب گفت این فرزند من. مدلجیان گفتند عبدالمطلب از او خوب نگهداری کن، چون جاپای او رو که ما دیدیم همانند جاپای ابراهیم است که در کنار کعبه قرار دارد. عبدالمطلب 2 سال از فرزند نگهداری کرد. حالا یتیم عبدالله 8 ساله است که عبدالمطلب هم در بستر مرگ قرار گرفته است. در برخی از نقلها عمر عبدالمطلب رو تا 120 سال هم گفتند. عبدالمطلب در بستر مرگ فرزند خودش ابو طالب رو صدا زد. ابو طالب هم مردی با درایت بود و هم به شما گفتم عموی این فرزند حساب می شد، عمویی که با پدر از یه مادر بودن. ابو طالب رو صدا زد و به ابو طالب سفارش فرزند رو کرد. گفت در خدمتگزاری و نگهداری این کودک یگانه تلاش کن. این کودک پدر ندیده است، مهر مادری هم نچشیده است، من او را به تو می سپارم، همچون جان خیش از او پاسداری کن. من فرزندان دیگری هم دارم، اما تو را شایسته دیدم که از او پرستاری کنی، بنابراین مراقبت از او را به تو وامی گذارم و در میان اجدادمون من کسی رو ندیدم که پدر و مادرش رو به این نحو که این فرزند پدر و مادرش رو از دست داده باشه. بنابراین مراقبت فرزند رو به ابو طالب واگذاشت و تا از ابو طالب بیعت نگرفت و تعهد نگرفت برای این که از این فرزند نگهداری کند راحت نشد، تا اینکه ابو طالب تعهد داد که فرزند رو جز همچون جان خیش پاس دارد. عبدالمطلب از دنیا رفت و یتیم عبدالله 8 سال داره. با چشمان گریان از شهر مکه بدن جد خودش رو تشییع می کند تا قبرستان حجون، و در قبرستان حجون به خاک می سپارد. از اون وقت دیگه سرپرستی این فرزند 8 ساله با ابو طالب است و همسر ابو طالب. همسر ابو طالب کیست؟ فاطمه بنت اسد هاشمیه، دختر عموی خود ابو طالب است. این خانم فاطمه دختر اسد، او هم نسبت ای به این فرزند مادری می کند و ابو طالب پدری، و انصافا هر دو فرزند رو به نیکی بزرگ کردند و تر و خشک می کردند. و انصافاً ابو طالب حتی بهتر از عبدالمطلب از فرزند نگهداری کرد، چون ابو طالب حتی خودش رو سپر بلای فرزند قرار می داد. لحظه ای از این فرزند جدا نمیشد، حتی در یک سفری که به شام داشت، در یک سفر تجارتی. وقتی که توی سفر تجارتی عازم شام شد، پیامبر حدود 8 سال یا کمی بیشتر سن دارند و دیگه سرپرستیشون با ابو طالب بود، عازم این سفر که میخواستن بشن، به ابو طالب گفتن بچه رو دنبال خودت نیار، هوا گرمه، تا شام خیلی راهه، این فرزند اذیت میشه. اما ابو طالب گفت من یک آن از اون جدا نخواهم شد، باید با من باشه. و لذا فرزند رو با خودش همراه کرد در این سفر. قضایای این سفر دارد، میگد که بله بفرمایید، تو این سفر چگونه بودم؟ میگه شتری رو، 2 شتر تهیه کرد، یکی خودش سوار بود، یکی فرزند. این فرزند را، یتیم عبدالله را، بر شتر جلویی نشانده بود که همیشه چشمش به یتیم عبدالله باشه. میگه شتر یتیم عبدالله از همه جلوتر میرفت، کاروانیان می دیدند که هوا که گرم می شد، کاروان بزرگی بود، بله بیش از شاید 100 شتر بود این کاروان تجاری، هوا که گرم می شد ابری بر سر این فرزند سایه می اندازد و ابر با او حرکت می کند. برخی از وقتا حتی یه نم بارون میزند که هوا قدری بهتر بشه، خنک‌تر بشه. تو این سفر هر جا که وارد میشدن حوضهای پر از آب میدیدن و کشتزارها و بفرمایید که بیابانهای علفزاری میدیدن که حیواناتشون میتونن از اون چرا کنند و اینا تعجب میکردن که ما تا حالا تو همه منزلها آب باشد و علف باشد، برای چرای حیواناتمون سراغ نداریم. تا رسیدن نزدیک شهر بصرا، تو شام شهری هست به نام بصرا، صومعه ای در اون شهر بود. صومعه راهبی درش به نام بحیرا زندگی میکرد. بحیرا اونجا ساکن بود و با کسی حرف نمیزد، کاروانهای تجاری میامدن میرفتن حرف نمیزد. اینا زیر کاروان زیر سایه یه درختی، چند درختی که اونجا بود، پایین این صومعه بحیرا اینا ساکن شده. بحیرا که تماشاچی کاروان بود، ابر سیار را بر سر این یتیم عبدالله دیده بود و لذا پایین آمد از کوهی که این صومعه درش وجود داشت، پایین آمد و با مقداری غذاها را آورد و پرسید که سرپرست این فرزند کیه؟ ابو طالب میگه من سرپرستشم. میگه چه نسبتی داری با این بچه؟ میگه عموی او هست. سوال میکنه چند عمو داری؟ تو کدام هستی؟ عموی هستی که از پدر و مادر با پدر این یکی هستی جواب مثبت بشنم. میگه اجازه میدی من این قضا رو بدم به این بچه؟ ابو طالب میگه اشکالی نداره بده. یتیم عبدالله در خردسالی قضا رو میگیرد، میپرسد که این قضا مال من است به تنهایی و دیگران در این قضا حقی ندارند؟ بحیرا میگه بله، این قضا فقط مال توست. میگه پس اگر اینجور است من نمیخورم، به خاطر اینکه تا بقیه از این قضا نخورند من نخواهم خورد، بقیه هم باید بخورند. بحیرا میگه من غیر از این مقدار دیگه قضایی تو صومعه نداشتم، من که اینجا رستوران ندارم که 170 نفر رو 170 نفر رو پذیرایی، همینقدر غذا داشتم، اینم آوردم برای شما، اینم به اندازه غذای یک نفره، تقدیم میکنم به شما. پیامبر میگن باشه، تو اجازه بده دیگرانم با من شریک بشن اگه میخوای من بخورم. میگه بقیه هم اشکال نداره شریک بشن. قضا رو شروع میکنن، فرزند نام خدا رو میبرد و قضا رو شروع میکند به خوردن. ابو طالب میگه ما 170 نفر بودیم، از اون قضای یک نفره 170 نفر خوردیم و سیر شد. و همه کاروانیان در تعجب بودند و بحیرام همینجور که این قضا راسته یه نفر بود، لذا بحیرا گفت فقط مال این طفل باشه، حتی نگفت مال عمودم باشه، چون قضا راسته یه نفر بود. میگه همه خوردن و سیر شدند. بحیرا وقتی این رو دید گفت به خدای مسیح که خودش است. یکی از کاروانی ها پرسید بحیرا ما سفرهای گذشته می آمدیم تو از ما پذیرایی نمی کردی، این دفعه از امون پذیرایی کردی؟ گفت من الانم از شما پذیرایی نکردم، اما من چیزی می دانم که شما نمی دانید. زیر سایه این درخت کودکی نشسته است که اگه اون چه من درباره اش می دانم شما می دانستید، او رو بر گردنتون سوار می کردید. و به خدا قسم پذیرایی من از شما به خاطر او بوده. او را دیدم، نوری در میان زمین و آسمان پیش رویش دیدم، مردانی را دیدم که گردا گردش می گردند و بادش را می زنند، ابری را دیدم که در بالای سرش در حرکت است و از او جدا نمی شد. سالیان درازی بود که حوضها خشک بود، حوضهای اون منطقه، و آبی نداشت. شمعون صفا، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، شمعون صفا بر بنی اسرائیل نفرین کرده بود چون با حواریین بدرفتاری کرده بودند، بر اثر نفرین او این حوضها خشک شده بود. سپس شمعون خبر داده بود که هرگاه دیدید که این حوضها پر آب شدند، بدانید برای خاطر پیامبریست که از تهامه ظهور می کند و به مدینه هجرت خواهد کرد و در میان قوم خود لقب امین دارد و در آسمان نامش احمد و و از تبار اسماعیل پسر ابراهیم است. بحیرا اینا رو گفت، بعد گفت قسم به خدا این کودک همون کسی است که شمعون صفا خبر داده. بعد گفت سه تا سوال ازت دارم. سه تا سوال من رو جواب بده به یتیم عبدالله، به این نوجوان. گفت تو را به حق لات و عزا، دوتا از بت‌های قریش، تو را به حق لات و عزا سوگند میدهم که پاسخ مرا بده. نوجوان تا نام لات و عزا رو شنید خشمگین و عصبانی شد، گفت مرا به این دو سوگند مده که از این دو بت آنچنان بیزار و متنفرم که از هیچ چیز بیزار نیستم. اینا دو تا بتن که از سنگ تراشیده شدن، من برای اینا احترامی قائل نیستم، به اینا مرا قسم نده. بحیرا گفت این سوال اول بود، میخواد امتحان کنند. گفت این سوال اول هم بود، جوابش گرفت. بعد گفت اکنون تو را به خدا سوگند میدهم. فرزند پاسخ داد حالا درست شد، به نام خدا و سوگند به خدا و هر چه میخواهی بپرس، چون که مرا به خدا قسم دادی و خدای من و خدای تو یکیست و بس، خدایی که مثل و مانند نداره. و حیرا پرسید خواب و بیداری شما چگونه است؟ پاسخی شنید که با اون چه که بهش گفته بودن مطابقت داد. سوالاتش رو که کرد، خودش رو روی پاهای فرزند انداخت، شروع کرد بوسیدن پاهای پیامبر. بعد گفت ای فرزند چه بوی خوشی داری، تو پیغمبری خواهی بود که پیروانت از همه پیامبران بیشترند، تو آن کسی خواهی بود که جهان به نور تو روشن خواهد شد، عبادت خانه ها به ذکر نام تو آباد می شود، عرب و عجم پیرو تو خواهند شد، لات و عزا را خواهی شکست، بر خانه کعبه سیادت خواهی پیدا کرد، کلید کعبه در اختیار تو خواهد آمد و تو به هر کس بخواهی کلید کعبه رو خواهی داد و کلید بهشت در دست تو خواهد بود. اینا رو می گفت بحیرا و دست و پای پیامبر رو می بوسید و به اینجور ادامه داد اگر در زمان پیامبری تو زنده باشم سرباز تو خواهم بود و در پیش رویت جهاد خواهم کرد، تو ای سرور فرزندان آدم، تو ای سید پیامبران، تو ای پیشوای پرهیزکاران، تو ای خاتم پیامبران، وقتی که تو از مادر زاده شدی زمین لبخند زد و شیطانها گریستند. بعد رو میکند به ابو طالب و میگد که مواظب این بچه باش، خیلی ها منتظرند و میخوان او را از بین ببرند، به شدت مراقبش باش و از او مراقبت ویژه بکن. حتی توصیه می کند، میگه من به تو توصیه می کنم نری به شام، از همینجا برگردی. در هر صورت کاروان حرکت میکنه به سمت دمشق. در دمشق که رسیدن، اسقف بزرگ شهر به نام نستور، نون سین تا، نستور میاد به دیدار این فرزند. اسقف بزرگ شهر دمشق رو زمین می نشیند و فقط نگاه می کند این بچه را، و سه روز کارش اینه، میاد مقابل این بچه می نشینه و فقط نگاه می کند. شامگاه روز سوم بلند می شد و دور این بچه می چرخد، از که دنبال چیزی می گرده. ابو طالب می پرسد دنبال چیزی می گردید؟ می گه بله. نام این پسر چیست؟ ابو طالب جواب می داد محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. تا این رو می شنود رنگش می پرد، می گه می تونم پشت این فرزند رو ببینم؟ ابو طالب میگه اشکال ندارد. در میان دو شانه فرزند مهر نبوت رو که میبیند، شروع میکند بوسیدن و گریستن و اینجور میگد این است امید آینده، او را هرچه زودتر به زادگاهش برگردان. در این کشور دشمنان بسیاری در کمین او هستند. ابو طالب میگه تا در دمشق بودی نستور روزانه میآمد و برای پیامبر غذا میآورد و او را مهمان میکرد. در پایانم یه پیراهنی آورد و تقدیم کرد و به پیامبر گفت خواهش میکنم این را بپوش و به یاد من باش. فرزند قبول نکرد. ابو طالب میگه من گفتم من قبول میکنم، من میپوشم و به یاد شما خواهم. هنگام وداع اسقف بزرگ شهر دمشق نستور بیتاب شد و به گریه افتاد و گفت می‌بینم که عرب به دشمنی با تو برخاستند، خویشاوندانت با تو دشمنی می‌کنند. بعد رو به ابو طالب کرد و گفت عمو، پرستاری و خدمتگزاری خود را نسبت به این پسر حفظ کن، وصیت پدرت را به درستی انجام بده. وصیت عبدالمطلب، بدان که قریش با تو عمو هم دشمنی خواهند کرد، میدانم که به او ایمان داری و ایمان خواهی داشت و ایمانت را آشکار نخواهی کرد، اما دلت پر از ایمان به این فرزند است. بدان که در آینده ای تو را پسری خواهد بود که یار و یاور این فرزند است. نام پسرت در آسمان ها دلاور است و تکاور، حیدر کرام. او سید عرب خواهد شد و دو فرزندش شهید خواهند شد. اینا قضایایی است که در بفرمایید که سفر شام ابو طالب اتفاق میفته. ابو طالب در یه قصیده‌ای مذاکراتش با بحیرا رو به شعر درآورده است. او قصیده شعری ابو طالب تو سیره ابن اسحاق صفحه 76 آمده. ابن اسحاق مادر سیره ابن هشام. یه سیره ابن هشام داریم، جز اول و مستندترین تواریخ پیامبره. ابن هشام تلخیصی است از ابن اسحاق و ابن اسحاق به ما نرسیده است مگر یه جزءش، یه مجلد ناقصاً به ما رسید، اینم در یکی از موزه ها پیدا شد و چاپ شده. او سیره ابن اسحاق که چاپ شده صفحه 76، تمام این مذاکرات بحیرا و ابو طالب در شعر ابو طالب آمده است که همه رو خود ابو طالب شعر کرده و با یاد و نام ابو طالب اینا به ما رسیده است. حالا اینجا که رسیدیم این نکته اشکالی ندارد. ابو طالب مؤمن به پیامبر است، همون جور که این اسقف هم میگد، اما ابو طالب را عامه کافر میدانند. چرا کافر میدانند؟ ابو طالب یه گناه دارد و این گناه در نزد اونها نابخشودنی است. و او گناه چیه؟ و او گناه این است که پدر علی است. هر کی با علی ربطی داشته باشد باید تو سر زد، هر کی. و ابو طالب هم این گناه رو داره، پدر علی است. بنابراین ایمان ابو طالب قبول نیست، حکم میکنن به این که او کافره و در جهنم است. و این تهمت اینقدر بزرگ شد که حتی به خود امیرالمومنین آمد گفت انت قسیم النار و ابوک فی النار. گفت قرار هر کی میره تو جهنم با دست تو بره، وقت بابات خودت تو جهنمه، بابا خودت تو جهنمه، چون بابات کافر از دنیا رفت. ببینید دشمنان امیرالمومنین سه گروه هست: یک بنی امیه و من تبع بنی امیه. خیلی خوب، اینا چرا با علی دشمنن؟ بنی امیه و من تبعشون، چون با محمد صلی الله علیه و آله و سلم دشمنن. دشمنی با پیامبر را نمیتونن ابراز کنند، چون دیگه همه چه شدن؟ مسلمون شدن دیگه. این نمیتونن بگه من با پیغمبر دشمنم. که دشمنی با تلافی پیامبر را تو دل کی در میارن؟ تو دل علی. با علی دشمنی میکنن. این بنی امیه هست، درست شد؟ طایفه دوم، شما نگید بنی امیه رفتن و کجا رفتن؟ الالیوم هم هستن آقای مشتاقیان. وقتی میگیم خدا بنی امیه را امروز هم لعنت کنه، امروز هم بنی امیه است. بنی امیه که نجات نیست که، بنی امیه چیه؟ فکر، عقیده است. بنی امیه که نجات نیست. همون جور که امام صادق علیه السلام می فرماید ولایت من نسبت به علی برای من از چی؟ از فرزند زادگی من نسبت به امیرالمومنین چیه؟ مهمتر است. همون جور که تشیع عقیدتون، یه عقیده هست، بنی امیه هم یه عقیده هست. و عموم عامه بر اعتقاد بنی امیه هستن و لذا با علی دشمنی میکنن، نمیتونن با پیغمبر دشمنی کنن به جای پیغمبر. دوم بنی العباس هستن، باز شما میگه این داره تاریخ، نه، بنی العباس اونام قیامی که کردن به چه نام قیام کردن؟ رضا آل محمد علیه السلام. اما چه کردن؟ وفا نکردن که. وقت که به قدرت رسیدن قدرت رو ترک نکردن. چرا؟ گفتن بله حق با علی بود، اما علی پسر عموی پیغمبر است، جد ما کیه؟ عباس. عباس کیه؟ عموی پیغمبر است. تا عمو هست نوبت به پسر عمو نمیرسد، خصوصا که عباس عمویی است که مسلمانم شده است، اما ابو طالب عمویی است که کافر از دنیا رفته است. پس این که میبینید کفر ابو طالب، عام اعتقادشون بر کفر ابو طالبه، این یه فکر سیاسی است که مونده است. توجه می‌فرمایید؟ یه دسته از دشمنان امیرالمومنینم که خوارجن، که تا امروز هستن، ناسبی ها، خوارج، اینا که تا امروز هم هستن، اونام که دشمن علی هن، باید علی هیچ، هر پدر علی هم باید تهمت بخورن و نابود بشن چون پدر علی است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید کفر ابو طالب یک حرف بی ربط سیاسی است که دشمنان امیرالمومنین این رو رواج دادن و امیر و فرزندان امیر مکرر در مکرر آن را چی؟ نفی کردن. از ناحیه ائمه معصومین ایمان ابو طالب ثابته، مکرر میگن ابو طالب چیه؟ مؤمن قریش است. اصلا لقب مؤمن قریش به او میدهند. بنابراین ائمه ما امیرالمومنین که پسر ابو طالب است بهتر میدوند باباش کافره یا مسلمانه یا دیگران. توجه کردید؟ ولذا الان هم این خلاف وجود داره. شیخی، شیخ حسین، بله، همین هفته، همین چند روز پیش قم آمده بود از سعودی، الان 80 و چند سال سن داره. 60 سال پیش در سعودی کتاب نوشت، چون قطیفی است، کتابی نوشت در ایمان ابو طالب و کتاب تو سعودی منتشر شد و دولت سعودی او رو گرفت، محاکمه کرد در دادگاه و حکم اعدام برش زد، به خاطر اینی که کتاب در ایمان ابو طالب نوشته است، حکم اعدام، و قصد داشتن حکم رو اجرا کنن که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای آشخمن دوسیب کاشف القطا، از نجف زنگ زد به ملک سعودی، پادشاه سعودی، از پادشاه سعودی درخواست کرد که کتابشو میخوان جمع کنید، جمع کنید، شیخ رو کاریش نداشته باشی. و پادشاه وقت سعودی پذیرفت عبدالعزیز پدر اینا و شیخ رو اعدام نکردن، آزادش کردن، اما کتابها رو جمع کردن، از بین بردند. و چه تعجب، یعنی اظهار این که، یعنی اگه با دلیل ثابت کردی ابو طالب مسلمان است، حکم تو چیست؟ اعدام. ای کاش شیخ رو می آوردم اینجا زنده سنم که بیاد و برادون بگد داستان اعدامی که براش زدن چه بود، که محاکمه و اعدام به خاطر ایمان ابو طالب. که تو چرا این حرف رو میزنی؟ این اختلاف انداختن بین مسلمینه، همه مسلمان ها میگن ابو طالب کافره، تو چی میگی ابو طالب مسلمانه؟ و این اعدام داره. خب بریم جلوتر. بله، یهودی ها یک روز چه آوردن؟ یهودیان خصوصیات پیامبر خاتم را داشتن در توراتشون. ابو طالب را مهمان کردن و هدیه ای برای ابو طالب آوردن به قضا، و اون قضا از حرام بود. یه مرغی را آورده بودن، خیلی هم بزرگ و درشت و پخته بودند و زیبا، و وعده گرفته بودند و گذاشتن جلوی قریشی ها که وعده گرفته بودند، و از جمله این فرزند همه از اون مرغ بریان شده ای که حرام بود خوردن، جز این فرزند نخورد. سبب رو پرسیدند، فرمود این مرغ حرامه و خدا نمیگذارد من این مرغ رو بخورم. گفتند بچه بازی در نیار، بخور مرغ به این پاکیزگی، بخور. گفتند خدا نمیگذارد. گفتن حالا ما خودمون میدیم بخوره. لقمه ای از مرغ ورداشت، یکی آمد طرف دهان فرزند. وقتی میرسد آقای مشتاقیان به طرف دهان، دستش میره این ور، دوباره میاره به طرف دهان، دستش میره اون ور. مرغ رو میخواد به دهان فرزند بگذاره، نمیتواند، دستش منحرف میشه. یکی دیگه گفت چت شده؟ یه لقمه غذا نمیتونی دهن بچه بگذاری؟ خودش لقمه ای رو برداشت، آورد دهان بچه بگذارد. باز تکرار شد. فرزند گفت به شما گفتم این مرغ حرام، آلوده است، خدا نمیگذارد من اون رو بخورم. خدا مرا از ناپاکی ها و پلیدی ها محفوظ می دارد. تو مکه خشکسالی شد، باران نیامد، هوا گرم، آب دیگه داشت تمام می شد. بت پرستان آمدن پیش ابو طالب، ابو طالب تو که با خدا سر و سری داری، بیا دعا کن بارون بیاد. ابو طالب قبول کرد، آمد. اما با کی آمد؟ دست برادرزاده خودش رو گرفت و برادرزاده رو آورد زیر آسمان کنار دیوار کعبه و اینجور دعا کرد: خدایا به حق این نوجوان باران رحمتت را بر ما بفرست. هنو ابو طالب نرفته بود که ابرها پیدا شد و سراسر آسمان مکه رو فرا گرفت و رعد و برق و یک باران سیل‌آسا. وقت ابو طالب خودش این اشعار رو گفت که اینا شعر ابو طالب، همون شعرهایی است که فاطمه زهرا بر سر بالین پدر که پدر دارن جان میدن، فاطمه زهرا همین شعرها رو میکنه: و ابیض یستسقی القمام به وجهه سمال الیتاما عصمت للعرامری. یعنی سپید رویی که به نور جمالش ما از خدا طلب باران، از طلب باران شده است، فمال الیتاما پناه یتیمان است و نگهدار بیوه زنان. یلوز و بهل هلاک من آل هاشمی فهم عنده فی نعمت و فوازلی. بنی هاشم هنگام هلاکت به او پناه میبرند و از برکت او در گشایش و فراوانی نعمت واقع میشن. و میزان و عدل لا یخیس و شعیرتن و وزان و صدق وزنه غیر حائلی. او ترازوی عدالت است، او ترازوی عدالت است، یک جو کم نمیشد، کاستی نداره از عدالت، و ترازوی راستی است که از او ترسی نیست. این اشعار ابو طالب در اون واقعه سرود. و ابیض یستسقی القمام بوجهه، یعنی مردم باران که آمد به خاطر من ابو طالب نبود، برای این آقازاده نورانی بود، این آقازاده نورانی براش باران آمد. و این شعرهای ابو طالبه که فاطمه زهرا در بستر مرگ پدر قرائت کردن، که پدر خندیدن گفتن دخترم اشعار ابو طالب رو میخوانی؟ قرآن بخوان. تعجب میکنید؟ خب اینم داستانی که باران رحمت در خردسالی به خاطر او باریدن گرفت. تا اینجا رو براتون آمدیم، 8 سال، حدود 8 سال 10 سال زندگی پیامبر رو آمدیم جلو، ملاحظه می‌فرمایید از همون طفولیت وضعیت و پیشگویی‌ها جوری بود که همه اقرار و اعتراف و دانشمندان یهود و نصارا همه می‌گفتند این پیامبر است. حالا باز جلسه بعد یه مروری بر زندگی پیامبر رو ادامه می‌دیم. و صلی الله علی محمد و آله.